عرض سلام و ادب به محضر همه خانوم ها و آقایان و ابراز خوشحالی از اینکه در شهر سنندج هم در کردستان هم و با هموطنان کرد عمدتاً کرد سرکار دارم، اگرچه هموطن فرقی نمی کنه که کرد و غیر کرد باشه، ولی به هر حال سر و کار داشتن با هموطنانی که کمتر شرف حضور در خدمتشون داشتم اسباب فخر بنده است و خیلی از این بابت خوشحالم که میتونم در واقعی در خدمت سرداران باشم و خیلی باید تشکر کنم از خانم حسامی و مؤسسه تحت سرپرستی خانم حسامی که اسباب خیلی گرد همایی شدن و سبب شدن که من باز بتونم یک بار دیگه در محضر هموطنانم در کردستان باشم. وقتی که موضوع سخنرانی هزار راه همسو باشه، در واقع یک مسئله خیلی مهم اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حل بحثه و اون مسئله این است که کسانی گمانی بودن در علوم فرهنگی و علوم سیاسی و علوم اجتماعی که اون گمان خطاست، کسانی هم گمان دومی بودند که اون گمان هم خطاست و تمام سخن در این جلسه هم دوی که سرداران دیگر هم اشاره کردن اینه که یک راه سومی وجود داره و ما از این راه سوم غافلیم یا عمل ما چنانه که نشون میده گویا غافلیم از این راه سوم. کسانی گمانشون بر اینه در درجه اول که اگر جامعه بخواد به یک هدف یا به یک مجموعه هدف مشترک دست پیدا بکنه، تمام شهروندان این جامعه باید عین هم زندگی بکنند، همشون باید یونیفرم باشند، همشون باید متحد و شکل باشند. اگر بناس جامعه به هدفی دسترس پیدا بکنه یا به مجموعه اهدافی دسترس پیدا بکنه، چاره جز این نیست که باید همه سبک زندگی های عین هم داشته باشن، همشون مثل هم زندگی بکنن، همشون باورهاشون عین هم باشه، احساسات و عواطفشون عین هم باشه، خواسته هاشون عین هم باشه، عادت هاشون عین هم باشه، سبک زندگی هاشون با هم متفاوت نباشه، تا بتوانند همه به طرف یک هدف یا چند هدف مشترک حرکت کنند و بنابراین اول سعی میکنند متحد و شکل کنند همه ما را و همه ما را تفاوت هامون رو زائل کنند، تفاوت هامون رو سر بکنند و نگذارند که ما تفاوت هامون رو با یکدیگر همچنان داشته باشیم. این یک دیدگاه، این دیدگاهی است که لااقل میتونم بگم در اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی سابق امتحان خودش رو پس داد و به سختی در این امتحان مردود شد. جامعه که گمان میکرد که اگر همه انسان‌ها بخوان هماهنگ برن به طرف مثلا عدالت اجتماعی، باید همه مثل هم بیاندیشن و همه مثل هم رفتار کنن و عین هم باشن که هر کدامشون که نگاه میکنی انگار به همه نگاه کرده باشی و لباس هر کدامشون که دیدی انگار لباس همه رو دیده ای و طرز ازدواج هر کدامشون که نگاه کردی انگار طرف ازدواج همه شدی، یعنی گویی همه افراد یک جامعه باید مثل قرص آسپرین که 1 میلیاردش هم از دید دستگاه که میاد بیرون با هم تفاوت میکنه، گویا ما همه هم باید اینجوری باشیم و باید مثل هم دقیقا مانند هم باشیم تا بتونیم به یک هدف یا به مجموعی از اهداف اجتماعی برسیم. حالا اون هدف هر چی میخواد باشه، از جمله به نظر اون امتحان پس دادگان محدود عدالت اجتماعی یا هر هدف دیگه. این دیدگاه دیدگاه خطاییه، دیدگاه نادرستیه. یک دیدگاه دوم از اون طرف نادرسته که باز معید همین دیدگاه اوله ولی به طرز دیگری بیان میشه و اون اینه که اگر هر کسی را با سبک زندگی خودش وا بدهیم و آزادی مطلق بدیم که انسان‌ها با تنوع فراوان خودشون و با تکثر فراوان خودشون جامعه رو رنگارنگ بکنن و آدم وقتی به صحنه جامعه نگاه میکنه یک صحنه بسیار متلون و ملون و رنگارنگ ببینه، ما گمان میکنم که اگر این باشه ما چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهیم داشت. اگر بناشد آزادی بدیم و بگیم هر کدامتان آنچنان که عقل خودتون و وجدان اخلاقی خودتون حکم میکنه زندگی کنید، ما در اون صورت جامعه به یک نوع آنارشی، به یک نوع هرج و مرج دوچار میشه و به تعبیری که غالبا به کار میبرن سنگ روی سنگ بند نمیشه. و برای اینکه به تعبیرشون سنگ روی سنگ بند بشه و برای اینکه جامعه از هم نباشه و همبستگی اجتماعیش رو از دست نده، به تعبیر بعضیشون ملات زندگی اجتماعی محفوظ بمونه و زندگی بی ملات نشه و اجزای پراکنده‌ای که جامعه رو ساختن سریشون بینشون از دست ندن، چاره ای جز این نیست که ما سبک زندگی ها رو محدود کنیم و نگذاریم که هر کسی به هر سبک زندگی که میخواد رو بکنه. در واقع ببینید این نظر هم روی دیگر سکه همون نظره. در واقع در نظر اول قداست داده میشه به یک هدف اجتماعی یا یک مجموعه اهداف اجتماعی و بعد از قداست اون هدف اجتماعی یا مجموعه اهداف اجتماعی نتیجه گیری می شود که باید همه ما را عین هم کنند، یونیفرم بکنند، متحد و شکل بکنند. در نظر دوم نه، هرج و مرج وجود نداشتن بر هدف می شود و گفته می شود که اول باید جامعه وجود داشته باشه تا به اهدافی برسیم. اگر سبک زندگی های مختلف مجال داشته باشن اصلا جامعه بودنش از دست میده، ملات زندگی اجتماعی از بین میده. و گمان میکنن که با این استدلال همه کسانی که از آزادی دم میزنن در واقع دارن از هر جمعهش دم میزنن، از آنارشی دم میزنن. سخنی که در این جلسه در واقع به پیشنهاد دوستان من عرض میکنم اینه که هر دو نظر خطاست، چه برای آرمان اجتماعی ارزش قائل بشیم و هدف یا اهداف اجتماعی و چه برای بقای خود جامعه ارزش قائل بشیم و بخواییم همبستگی اجتماعی حتی محدود محفوظ بمونیم. در هر دوها خطاست که ما بخواییم زندگی ها رو مثل هم کنیم. می شود انسان ها از هزار راه مختلف به راه بیفتند ولی در این حال همشون به یک سو روان باشند. طرز زندگی هاشون کاملا متفاوت با یکدیگر، باورهای متفاوت دارند، احساسات و عواطف متفاوت دارند، خواسته های متفاوت دارند، عادات متفاوت دارند، سلیقه ها و ذوق های متفاوت دارند، گرایش‌ها، بینش‌ها، دانش‌ها کاملاً با هم تفاوت داره ولی در این حال به طرف یک هدف یا مجموعه اهداف هم میتونن حرکت بکنن. چرا؟ چرا اولی و چرا دومی؟ چرا باید حتماً این تنوع و تکثر وجود داشته باشه؟ و چرا میشود که علی رغم این تنوع و تکثر هممون همسو باشیم با این که از نقاط مختلف راه افتاده ایم و اصلا برای نیست هممون در یک راه بریم و بناس در همون هزار راهی که وجود داره قدم بزنیم و هر کدامون راه اختصاصی خودمون رو داشته باشیم و قرارگاه خودمون رو داشته باشیم در این حال هممون همسو هم باشیم و روز به روز به هم نزدیکتر بشیم. شکی نیست که این هزار راه روز اول فاصله های هر کدوم از این هزار راه با هر راه دیگری خیلی فراوانه، ولی هر چه همسو میشیم فاصله ها کمتر و کمتر و کمتر میشیم، ولی این کمتر بودن اقتضای زندگی ماست، نه اینکه ما به زور و جبر و با قهر و غلبه بخوام مثل همون بکنم. حالا هر دوتاش به نظر میاد که نیاز به توضیح داره. اولا چرا نمیشه سبک زندگی های ما رو مثل هم کنن؟ چه بخواهند و چه نخواهند؟ نمیشود سبک زندگی های ما مثل هم بشه؟ خب افتاد. علتش خیلی واضحه. به خاطر اینکه همچنانی که روانشناسان گفتن شخصیت و منش هر کدام از ما حاصل دست به دست هم دادن پنج تا عامله و این پنج تا عامل در من متفاوته با اون پنج تا عامل در شماست و باز در شخص ساده است. یعنی هر کدام از ما اگر میبینید این که هستیم و با هم متفاوتیم و به گفته عرفا که میگفتن دا تکرار فی تجلی و مرادشون این بود که خدا امکان نداره دو تا موجود رو عین هم بیافرینه و میشه از اون نکته در مورد بحث ما گفت که امکان نداره دو تا انسان را خدا مثل هم بیافرینه، به جهت اینکه پنج تا عامل دست به دست هم میدن و تو رو تو میکنن، من رو من میکنن و شخص ثالث رو همون شخص ثالث میکنن. یکیش مسئله ژنتیکه. ما که نمیتونیم پدران و مادران رو عین هم کنیم. من از پدر و مادری به دنیا آمدم، شما از پدر و مادر دیگری به دنیا آمده اید و بنابراین ژنتیکمون متفاوته. یعنی من کپسول شده و فشرده شده و اصارگیری شده ویژگی هایم که پدر و مادر من و پدر و مادر پدر و مادر من و پدر و مادر پدر و مادر پدر و مادر من و به همین ترتیب برگردی تا اهل آدم ابوالبشر برسی، من اصاری همونام. به لحاظ ژنتیک من همونم. بنابراین عامل اولی که شدنی نیست که مثل همون بکنن عامل ژنتیکمون. نمیشه که پدر و مادر شما رو پدر و مادر من کنن یا پدر و مادر من رو پدر و مادر شما بکنن. ما هر کداممون یه سهم سهیمی از شخصیت و منش خودمون رو از پدر و مادرمون میگیریم، یعنی از طریق ژنتیک. دوم، اقلیم جغرافیایی که ما درش به دنیا میایم در شخصیت و منش ما اثر داره. اینجا فقط جغرافیا مهمه، یعنی فقط آب و هوا مهمه، فقط تغییراتی که کره زمین در نقاط مختلفش با شعبه رو هست مهمه. بالاخره خیلی مهم است که شما در یک منطقه‌ای که خشک و سرد دنیا بیایید یا در منطقه‌ای که خشک و گرمه یا در منطقه‌ای که عرض کنم که تر و گرمه یا در منطقه‌ای که تر و سرده و انواع و اقسام تفاوت‌های اقلیمی اینا رو شخصیت و منش ما اثر می‌گذارن، چه بدانیم و چه ندانیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم اینا روی من اثر می‌ذارن. خیلی فرق می‌کنه که شما در رشت دنیا بیاید یا در سنندج دنیا بیاید یا در تبریز دنیا بیاید، در ایران دنیا بیاید یا در هند دنیا بیاید، نه به لحاظ اجتماعی، نه به لحاظ جغرافیایی صرف. اینا در شخصیت و منش شما مؤثرن، همچنان که روانشناسان، مخصوصا روانشناسانی که روانشناسان اجتماعی هم این نکته رو خیلی خوب نشون دادن که روان آدمیان و به نظر من شخصیت و منش آدمیان تحت تأثیر اقلیمی که درش به دنیا میان هست و این اقلیم هم یکی شدنی نیست. من در جایی به دنیا آمدم، شما در جای دیگری به دنیا آمدید. عامل سوم، اقلیم یا به تعبیر بهتر محیط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی است که ما درش به دنیا میاییم. هر کدام از ما در یک محیط تاریخی به دنیا میان، در یک محیط فرهنگی و در یک محیط اجتماعی به دنیا میان. خیلی فرق میکنه که کسی در 1000 سال پیش به دنیا آمده باشه یا کسی امروز به دنیا بیاد یا کسی 1000 سال دیگه به دنیا بیاد. خیلی مهم است که در چه بافت اجتماعی شخص به دنیا بیاد، در چه بافت سیاسی به دنیا بیاد. الا ماشاءالله این عوامل مؤثرن و این کم اثر نیست. چرا؟ چون هم تاریخ ما من رو میسازه و هم فرهنگ ما من رو میسازه و هم علاوه بر تاریخ و فرهنگ سیاست هم من رو میسازه. رژیم های سیاسی آدم ها رو متفاوت میکنن، نظام های اجتماعی آدم ها رو متفاوت میکنن و برهه های تاریخی هم آدم ها رو متفاوت میکنن. بنابراین عامل سوم یعنی محیط تاریخی و فرهنگی و سیاسی، این خیلی خیلی مؤثر در این که هر کدام ما به چه خلقی و به چه خلقی برسیم، چه صورتی داشته باشیم و چه سیرتی داشته باشیم، چه چیزهایی رو بپسندیم یا چه چیزهایی رو نپسندیم. حالا خود این که تاریخ یک چیزه و جامعه یک چیزه و سیاست هم یک چیزه، این باعث نمیشه که ما این ستاره رو نتونیم یک کاسه بکنیم، چون این ستاره یک کاسه کردنشون در این جهتی که در تعلیم و تربیت موثره. هم تاریخ در تعلیم و تربیت من موثره. بالاخره شما نام فردوسی رو شنیده، یک یونانی نام هومر رو شنیده. خیلی فرق است بین کسی که با شاهنامه بزرگ میشه و کسی که با هومر و ایلیاد هومر یا اودیسه هومر بزرگ میشه. بالاخره تاریخ خیلی تأثیر داره در تعلیم و تربیتی که ما میاریم. عوامل اجتماعی هم موثرن. این که شما در یک جامعه جنگ زده به بار بیاید، به در یک جامعه دستخوش صلح، در یک جامعه کنار گرفته، به در یک جامعه دائما دستخوش بحران‌های مختلف، خیلی موثره و تفاوت ایجاد میکنه. در جامعه با سنت‌های فرهنگی ریشه‌دار، در جامعه که تازه پدیده و بیش از 100 سال از عمرش نمیذاره، اینا متفاوتن. و به همین ترتیب اینم خیلی فرق میکنه و تفاوت میکنه که چه رژیم سیاسی حاکم باشه بر جامعه، چون اینا دارن تعلیم و تربیت میدن ما را. حالا چه تعلیم و تربیت مثبت، چه تعلیم و تربیت منفی، چه بدانن که دارن ما را تعلیم و تربیت میکنن، چه خودشون هم ندانن که ما دارن تعلیم و تربیت میکنن، خیلی فرق میکنه یک رژیم سیاسی مثلا سکولار رو سر کار داشته باشیم یا یک رژیم سیاسی تئوکرات رو، عرض میکنن حکومت روحانیون، یک حکومتی که سکولار باشه، لائیک باشه، همین رو تفاوت میکنن با هم. این هم عامل سه. یه عامل چهارم سنه. سن ما هم در شخصیت و منش ما اثر داره. من وقتی که 20 سالم بوده متفاوت بودم با الان که 68 سالمه. آدم ها هرچی سنشون افزایش پیدا میکنه، ولو به تدریج هرچی تمامتر که حتی خودشون هم ممکنه حس نکنن، ولی شخصیت و منششون فرق میکنه. اگر حافظه خیلی قوی داشته باشی یا اگر حافظه قوی هم ندارید، یادداشت‌های روزانه داشته باشی و رجوع بکنید به اون حافظه قویتون یا به اون یادداشت‌های روزانه‌تون، می‌بینید که 20 سال پیش خیلی فرق می‌کردید با الان. خیلی چیزها رو اون وقت می‌پسندیدید که الان نمی‌پسندید. خیلی چیزها رو اون وقت نمی‌پسندیدید و الان می‌پسندید. خیلی چیزها غایت قصوا و نهایت آمال آرزوهای شما بوده الان، اون زمان که الان اصلا آرزو شده نمی‌کنید. حتی چه بسا ازش سیر و روگردان و اعراض کننده باشی. خب سن هم در شخصیت و منش ما تأثیر داره. و عامل آخری هم که در شخصیت و منش ما اثر داره، حوادث نامترقب زندگیه. من قبل از اینکه با زلزله مواجه بشم و جسد چند از عزیزانم را از زیر خاک بکشم بیرون، خیلی فرق میکنم تا بعد از اینکه با اون زلزله مواجه بشم. خیلی حوادث غیر مترقب و شخصیت و منش ما اثر میذاره. یه اپیدمی وقتی پیش میاد، همین کرونا به عنوان مثال وقتی پیش میاد، ما از کرونا که اومدیم بیرون فرق میکردیم با قبل از آشنایی با کرونا. و آتشفشان ها، زلزله ها، جنگ ها، اینا خیلی تأثیر و شخصیت و منش ما میذارن. خب ما این 5 تا عامل شخصیت و منش ما میسازن. و این پنج تا عامل یعنی نه ژنتیک، نه اقلیم جغرافیایی، نه محیط تاریخی و اجتماعی و سیاسی، و نه آن چیزی که ازش تعبیر کردم به سن، و نه اون چیز پنجمی که ازش تعبیر کردم به حوادث غیر مترقب، اینا که یکی شدنی نیستن. و وقتی علت‌های یکی شدنی نباشن، معنی‌های یکی شدنی نیستن. این پنج علت هم که تو رو تو کردن و مرا من کردن، این پنج علت وقتی در تو متفاوت باشن با من، طبعاً معلول‌هاشون هم متفاوتن، تو با من متفاوت میشه. بنابراین خیال خامه که ما یک به عنوان مثلا یک رژیم سیاسی یا به عنوان مسئله اجتماعی بخوایم همه مردم رو همه چیزشون مثل هم کنیم، سبک زندگیشون مثل هم بکنیم، مطلقا این کار شدنی نیست. این کار شدنی است، اما به شرط اینکه این آدم‌ها رو خودشون از میان بردارید. نمیتونید همچنان باشند و مثل هم باشند. نه، میتونید همه این باشندگان رو ناباشنده بکنید. و کما اینکه استالین کرد و بقیه استالین‌های کوچک و بزرگی هم در تاریخ کردن، فقط با امهاء آدمی میشه تفاوت رو کم کرد. آدمیان رو اگر کشید، البته درسته. گفته بودم که حسن و حسین با هم نزاعشون شد. ما گفته بود که الحمدلله به صلح انجام داد. گفته بود عجیبه با این همه اختلاف که داشتن چجوری کارشون به صلح انجام داد. گفت که حسن زد حسین رو کشت. خب بعد حسن وقتی حسین رو بکشه دیگه نزاعی وجود نداره. یعنی موضوع منتفی به انتفاع موضوع میشه هستن. کشتید آدمیان رو. خب بله البته دیگه تفاوت‌های کم کردی. هرچه تعداد جمعیت ما رو کمتر کنن، البته میزان اختلاف‌های ما شما هم و تفاوت‌هام کمتر میشه. اگر کسی بخواد شخصیت و منش ما و سبک زندگی ما رو مثل هم بکنه، این فقط باید شمشیر دست بگیره و ما رو نابود کنه. چاره جز این ما متنوعیم. این تنوع علاوه بر این که نمیشه از بینش برد، از بین بردنش مطلوب هم نیست. یعنی میخواد تا الان میخواستم بگم ممکن نیست، حالا میخواد بگم مطلوب هم نیست، به دلیل اینکه اون بوم سامانه انسانی که شما بهش میگید اکوسیستم، اکوسیستم انسانی هم مثل اکوسیستم جانوریه، مثل اکوسیستم گیاهیه. اکوسیستم ها بقایشون نه فقط به تکثره، به تنوع هم هست. یعنی اگر شما روزی فرض کنید زیست شناسی اونقدر پیشرفت بکنه که ما بتونیم تمام گیاهان جهان را ببینیم بهترین ویژگی این گیاه چیه، بهترین ویژگی اون گیاه چیه، بهترین ویژگی اون گیاه چه است، و بعد بگیم خب حالا ما یک گیاه درست میکنیم که تمام ویژگی های مثبت تمام گیاهان را داشته باشه، و فرض کنید که تونستیم گیاه درست کنیم، و بعد ما این صفحه زمین را از بقیه گیاهان خالی کردیم، پاک کردیم، ستردیم، و فقط این گیاهی که تمام ویژگی‌های مثبت تمام گیاهان رو داره رو در سطح زمین کاشتیم و عرض می‌کنم که منتشر کردیم. خب زیست‌شناسان گفتن بعد از 3 سال کل کره زمین از بین خواهد رفت. این که کره زمین همچنان به بقای گیاهیش ادامه میده، به خاطر اینکه گیاهان نه فقط متعدد و متکثرن، متنوعن. و بقای جانوری هم همینجوره. اکوسیستم جانوری بقایش ببینه که هرچی بیشتر جانوران نه فقط متکثر و متعدد باشن، متنوع باشن، گیاهان با هم فرق بکنن، نه اینکه همشون درخت کاج باشن یا همشون عرض میکنن که گاو گوسفند باشن. نه، هرچی بیشتر داشته باشید، پروانه ها هم هرچی متنوع تر باشن، امکان بقایشون بیشتر. بنابراین اکوسیستم انسانی از این لحاظ اصلا مطلوب هم نیست که مثل هم بشیم. اگر همه ما مثل هم بشیم، زندگی اجتماعی از بین خواهد رفت. این که ما مثل هم نیستیم و در تو چیزی هست که من فاقدشم و در من چیزی هست که تو فاقدش هستی، این باعث میشه بتونی با هم داد و ستد کنی. من چیزی رو که در تو هست از تو میگیرم، اولش چیزی رو که در خودم هست که تو میگیرم. اگر هممون مثل هم باشیم، هممون واجد یک سلسله چیزها هستیم و هممون هم فاقد یک سلسله چیزها هستیم. حالا کی به کی بده و کی از کی بتونه بگیره، باید ما هممون به لحاظ توانایی‌های جسمانیمون، به لحاظ توانایی‌های ذهنیمون و به لحاظ توانایی‌های روانیمون و به لحاظ توانایی‌های ارتباطیمون باید الی ماشاءالله متنفع باشیم تا در این تنوع من دهنده چیزی باشم و گیرنده چیز دیگری، تو هم دهنده چیزی باشی و گیرنده چیز دیگری باشی. بنابراین اکوسیستم انسانی امکان بقا هم نداره. اینه که ما نمیتونیم مثل هم باشیم، نه فقط به لحاظ اینکه امکان نداره، به لحاظ اینکه اصلا مطلوب هم نیست که ما انسانها رو بخوان مثل هم بکنن. یعنی اگر روزی زیست شناسی انسانی هم استکمال پیدا بکنه و به جایی برسه که بشه همه ما رو مثل هم کنن، همه ما با یه قدرت یادگیری، یه قدرت یادآوری، یه قدرت یادسپاری، یه قدرت تفکر، یک قدرت اقناع، توانایی‌های جسمانی، توانایی‌های ذهنی عین هم باشه، خب من چی به تو بدهم که تو نداشته باشی و چی از تو بگیرم که خودم نداشته باشم؟ هممون مثل هم چیزای واحدی رو داریم و هممون هم بقیه چیزها رو نداریم. بنابراین چاره جز این نیست که سبک زندگی ما باید پذیرفته بشه، نه ممکن است امهایش و نه اینکه مطلوبه که امها بکنیم سبک زندگی های مختلف رو و بگیم هممون آنچنان زندگی بکنیم که استالین میگفت یا لنین میگفت یا عرض بکنم فلان بنیانگذار دین و مذهب گفته یا فلان فیلسوف گفته یا فلان عارف گفته. نمیشود. امکان این که همه ما بتونیم فقط با این سبک زندگی امورم رو عاشق کنیم و بگذرونیم نیست. خب حالا سخن به قسمت دوم میرسه. اگر سبک زندگی های ما متنوعه، ما چجور میتونیم هممون یک هدف مشترک داشته باشیم در زندگی اجتماعی؟ از اون برای داستان رو چجور بگیم که ما هممون، شما گفتید بذاریم هر کسی سبک زندگی خودش رو داشته باشه، هر گروهی سبک زندگی خودش رو داشته باشن، ولی در این حال گفتید که هممون میتونیم تشویک مساعی کنیم و همکاری کنیم با هم تا به سوی یک هدف واحد حرکت کنیم یا به سوی مجموع اهداف واحد. این چگونه امکان پذیره؟ اینم بحثش به اینه که ما در عین این که افرادی هستیم که هر یکیمون با هر یکی دیگری متفاوتیم، ولی هممون افراد انسانیتیم. بنابراین در یه انسانیتی با هم چی داریم؟ اشتراک داریم. بله من دنیایی هستم خاص خودم، تو هم دنیایی هستی خاص خودت، هر کسی یه دنیای خاص خودش هست و هیچ دو دنیایی دقیقاً بر هم انطباق ندارن. اما در عین حال ما هممون انسانیم، یکیمون که انسان نیست و دیگریمون گوزن باشه و دیگری شخص سومیمون عرض میکنن که خرگوش باشه. هممون انسانی و این انسان بودن یه علایق مشترک به ما میده. بنابراین ما اختلاف در عین اتحادی، وحدت در عین کثرتی، کثرت در عین وحدتی، به لحاظ ویژگی‌های پنجگانه‌ای که شخصیت و منشمون رو میسازه الی ماشاءالله با هم تفاوت داره. اما به لحاظ این که هممون افراد یک نوع واحدی، این نوع واحد یه اشتراکی بین ما همه ایجاد کرده. اون اشتراکی که بین همه افراد این نوع واحد هست میتونه همه ما رو معطوف کنه به یک هدف یا به یک مجموع اهداف اجتماعی. اون اشتراک در چیه؟ اون اشتراک بدونه که بخوام وارد بحث‌های مختلفی بشم که انسان‌شناسان مختلف گفتن و شما میتونید در کتاب‌های مختلف هم ببینید که بعضیشون به زبان فارسی ترجمه شده، که همه متفکران که قائلن همه ما به جهت این که انسانی چیزی یا چیزهای مشترکی داریم، در اون چیز یا چیزهای مشترک کمابیش اختلاف دارن، ولی دو تا ویژگی که ارسطو میگفت این دیگه مورد اجماع همه انسان شناسانه، دیگه در ویژگی سوم و چهارم و پنجم و اینم با هم اختلاف دارن. ارسطو اول بار گفت که ما انسان ها در دو چیز مشترکیم، یکی این که عقلانیم، یکی این که اجتماعیم، و هر دو رو هم توضیح میداد. میگفت این که ما عقلانیم به این معناست که بقیه حیوانات غیر از انسان ها اینا به حکم غریزه عمل میکنند. یعنی اگر به گربه‌ای بگید چرا موش میگیری، و به گرگی بگی چرا از دست سگی میگریزی استدلال نمیتونه داشته باشه. میگه من به چنان ساختن که وقتی چشمم به سگ میفته میگریزم و من رو چنان ساختن، من گربه رو چنان ساختن که عرض میکنم که شیفته گرفتن و بازی کردن و بالاخره کشتن و خوردن موشن. من استدلال نمیتونم بکنم که چرا من کار انجام میدم، من فقط به حکم غریزه عمل میکنم و این غریزه ها در من نهادن بدون هیچ گونه علمی از ناحیه من، بدون هیچ گونه اراده از ناحیه من. من علم ندارم و اراده ندارم به اینکه این ویژگی رو دارم، ناگهان خودم رو داره این ویژگی یافتم. اما ایشون میگفت که ما انسان‌ها در عین اینکه غریزه داریم ولی مجبور نیستیم به حکم غریزه عمل کنیم. میتونیم غریزه رو به یه ترازوی وارد کنیم و ببینیم آیا در اینجا به حکم غریزه عمل بکنم یا به حکم غریزه عمل نکنم. وقتی اینو به ترازو میذارم، اون ترازو به من میگه اینجا موردی است که به حکم غریزه عمل بکن، ولی اون مورد دوم نه، به حکم غریزه عمل نکن. اون ترازو ترازوی عقلانیت. میگم ما این تفاوت داریم، یعنی به تعبیر دیگری انگار عبد و حیوانات عبد و عبید غریزه هاشون، ما نه، ما غریزه هامون به عنوان وسیله میگیریم، گاهی از این وسیله استفاده میکنیم، گاهی از این وسیله استفاده نمیکنیم. مثل اینکه من پول بدم لیوان بخرم، گاهی از لیوانم استفاده میکنم، گاهی هم از لیوانم استفاده نمیکنم. به نظر ارسطو فرق من با سایر حیوانات در اینه که اونها وقتی با غریزه به دنیا میان، با یک حاکم به دنیا میان، با یک ارباب به دنیا میان، با یک خدایگان به دنیا میان که ازش نمیتونن تخطی کنن. هر چه گفت غریزه بکن، اگر من گربه باشم یا اگر اسب باشم میکنم، اما اگر انسان باشم نه. میگم ای غریزه، تو وسیله‌ای هستی در اختیار من، ارباب من نیستی. من هر وقت از تو میخوام استفاده بکنم، این که استفاده بکنم یا نکنم یا چگونه استفاده کنم از تو، اینو رجوع میکنم به یه ترازوی، تو رو وزن میکنم ببینم آیا وزن چنان است که باید برات اعتبار قائل شد یا در یک موقعیت دیگری وزن چنانه که برات اعتبار قائل نمیشم. اون ترازو رو بهش میگم عقل. اون وقت از نظر ارسطو این عقل رو هممون داریم، اما اینکه ازش تبعیت بکنیم یا نکنیم، نه، فرق بکنیم با هم. وقتی که گفت عاقل بودن یه چیزه، عقلانی بودن یه چیز دیگه است. همه ما عاقلیم، یعنی همه ما نیروی عقل رو داریم، اما این که وقتی حکم میکرد این نیروی عقل و گفت از این غریزه تبعیت بکن در اینجا ولی در اونجا از این غریزه تبعیت نکن، این که من پیروی بکنم ازش یا نه متفاوته. اگر کردم، علاوه بر این که عاقلم، عقلانیم، یعنی علاوه بر این که عقل دارم، عقلانیتم دارم، به تعبیر انگلیسیش علاوه بر این که ریزن دارم، رشنالیتی هم دارم. اما اگه تبعیت از حکم عقلم نکردم، هنوز عاقلم، عقلمو دارم، اما چی هست؟ اما ازش تبعیت نکردم. مثل این که بگم هنوز چشم دارم ولی تبعیت از حکم چشمم نمی کنم و جایی که میگه اینکه پلکانه، چنان رفتار میکنم که روی سطح مسطحه. جایی که سطح مسطحه، چشمم به میگه سطح مسطحی داری، ولی چنان رفتار میکنم که گویا با پله سر کار دارم. خب این میشه، یعنی انسان چنان است که میتونه به حکم عقلش التزام ببرزه و میتونه به حکم عقلش التزام نبرزه. اما به هر حال ما موجودی هستیم دارای عقلی و این عقل فرق فارغ ماست از سایر حیوانات. حالا به میزانی که از این عقل استفاده عملی و التزام عملی داریم، خب عقلانی هم هستیم. به میزانی که التزام عملیمون کمتر از عقل، از عقلانیتمون کم میشه. عقلمون همه داریم، اما عقلانیتمون کم و بیش داره. بعضیا خیلی عقلانی زندگی میکنن، بعضیا کمتر عقلانی زندگی میکنن. خب این ویژگی ها. اما یک ویژگی دوم هم ارسطو قائل بود. میگفت انسان‌ها علاوه بر این که عقل و عقلانیت دارن، که این عقل و عقلانیت در حیوانات نیست، علاوه بر این انسان خواستار زندگی اجتماعی. انسان مدنی است. مدنی در ترقی قدیم پلیتیک یا در زبان یونانی یعنی اجتماعی. انسان یه موجود پلیتیکه، یه موجود مدنیه، یه موجود اجتماعیه. همه فیلسوفان از زمان ارسطو به این طرف هم روی مدنی بودن و اجتماعی بودن ما همداستان هم با ارسطو. ولی یک تفاوت بعدشون با ارسطو دارن. ارسطو گفت ما مدنیون به طبعیم. و بعضی از فیلسوفان دیگه میگن بله ما مدنیم اما بالقهر، بالقصر. و اینو تفاوت کردن بینش. اینه تفاوت هم بگم. ولی این تفاوت در اصل مدنی بودن ما فرق نمی‌کنه. ارسطو میگفت که ما مدنیم، اجتماعی. بعد گفت به طبع اجتماعی. یعنی چه؟ یعنی اگر به هر انسانی رجوع کنن که تو دوست داری تو جامعه زندگی کنی یا دوست داری در خلوت و در تنهایی و در این بیشه ای در غار زندگی کنی، ارسطو معتقد به هر انسان میگه نه، من زندگی تنها رو دوست ندارم، من خوش دارم که در ظرف زندگی اجتماعی به سر ببرم. به این میگفت مدنیون به طبع، یعنی طبع ما اقتضا میکنه ما را اگه به حال خودمون وابنهن و آزادمون بگذارن و بگن میخوای در خلوت زندگی کنی یا در جلوت، هممون میگیم زندگی در جلوت رو دوست دارم، زندگی در ظرف زندگی اجتماعی رو دوست دارم. خب بسیار از فیلسوفان رأیشون همین رأیه ارز کنم که ارسطو. اما بعضی از فیلسوفان میگن این که ارسطو میگفت ما مدنی و اجتماعی درست میگفت، اما به طبع نه. مهمترین فیلسوف در زمینه هابز، فیلسوف قرن 17 انگلستان، میگفت ما مدنی راست میگه اما نه به طبع، بلکه بالقهر، بالقصر. یعنی چه؟ حرف ایشون رو با همون مثال بگم، مرادش این بود که اگر به هر کدام از ما بگن اگه خودت باشی و خودت و خودت دلت میخواد در زندگی اجتماعی به سر ببری یا در خلوت، میگی نه در زندگی در خلوت رو ترجیح میدم، اما چاره ندارم که در زندگی اجتماعی به سر ببرم، خودم باشم و خودم، زندگی در خلوت رو دوست دارم. اما خب اگه زندگی در خلوت بکنم من یک کفش فقط میتونم بدوزم، بقیه ما یحتاج زندگی رو از کجا دست بیارم؟ من فقط نون میتونم بپزم اما من تو زندگی به غیر نونم احتیاج دارم، بقیه رو چیکار کنم؟ بنابراین هممون آوای ما اینه، خواسته درونی ما اینه به نظر هاست که در خلوت زندگی بکنیم. بعد میگه خب اگه خواستت میگه در خلوت زندگی کنی، خب برو خلوت زندگی کن. میگه چاره ندارم. به این میگن مدنیون بالقهر، یعنی مجبورم. مدنیون بالقصر یعنی مجبورم. نظر میکنم مجبورم که اونجا زندگی بکنم، چاره جز این ندارم. ببینید چه شما تفکر ارسطو رو قائل باشید چه تفکر هابز رو قائل باشید، در هر دو معتقد ما انسان ها بالاخره خواستار زندگی اجتماعی. اما ارسطو میگه که خواستار زندگی اجتماعی از عمق ضمیرمون، اما کسی مثل هابز میگه ما خواستار زندگی اجتماعی نیستیم، میخواییم در خلوت زندگی کنیم. اما بعد میبینیم ناچاری، از سر ناچاری وارد زندگی اجتماعی میشیم، چاره نداریم. خب فصل مشترک این دو تا قول چیه؟ اینه که بالاخره ما اجتماعی، حالا یا اجتماعی به طبع آنچون که ارسطو میگفت، یا اجتماعی بالقهر، بالقصر، از سر ناچاری، از سر اضطرار، از سر بیچارگی میخوام بریم وارد زندگی اجتماعی بشیم، به خاطر اینکه میبینم به تنهایی زندگی قابل اداره نیست، نمیتونم زندگی بکنم. این 70-80 سالی که زندگی میکنم به خاطر اینکه تو جامعه دارم زندگی میکنم، اگه در تنهایی زندگی میکردم هرگز امکان نداشت بتونم 70-80 سال زندگی بکنم. و از همین جاست که کسانی گفتن که داستانهایی مثل حیات یقظان و زنده بیدار که بعض از متفکران مسلمان هم در بابش کتاب نوشتن، یا داستان رابینسون کروزو در ادبیات غرب، میگن نه داستان‌های واقع‌بینانه نیستن. یعنی در داستان رابینسون کروزو دمیل دوفو داره فردی رو تصویر میکنه که در تنهایی مطلق میتونه زندگیشو ادامه بده. یا مثلا در حی ابن یقظان اخوان الصفا یا ابن سینا در حی ابن یقظان در کتاب زنده بیدار دارن حی ابن یقظان تصور میکنن که در یک جزیره تنهاست و میتونه زندگیشو ادامه بده. گفتن اصلا همچی زندگی امکان پذیر نیست. خب حالا برگردن به اصل داستان، میخوایم بگیم که ویژگی دومی غیر از عقلانیت و عقل که ما داریم، یک ویژگی دوم هم داریم و اون ویژگی دوم اینه که ما اجتماعیم، یا به دلخواست خودمون یا اصلا ناچاری بالاخره ما میخوایم تا دیگه اجتماعی به سر ببریم دیگه. خب این هم ویژگی دوم. خب این دو تا ویژگی وقتی با هم جمع میشن که انسان رو میکنن حیوان عقلانیه و در این حال اجتماعی، این باعث میشه که ما یه چند تا آرمان مشترک هم پیدا میکنیم و این آرمان های مشترک علاوه بر اینکه شخصیت و منش هیچ دوتاییمون مثل هم نیست، به خاطر این انسانیت مشترک بوده که این آرمان ها رو پیدا میکنیم. خب حالا این دوتا وقتی به هم منظم بشه، از عقلانیت و اجتماعیت وقتی به هم منظم بشه، وقت به نظر ارسطو هم عقلانیت ما خواستار اجتماعیت ماست، هم اجتماعیت ما خواستار عقلانیت ماست. یعنی ما چون عقلانییم میخوایم زندگی اجتماعی داشته باشیم و چون اجتماعی زندگی میکنیم عقل پیدا کرده ایم. اگه ما در انفراد مطلق زندگی میکردیم عقل نداشتیم. عقل زاده زندگی اجتماعیه. وقتی ما تو زندگی اجتماعی به سر میبریم کم کم عقل میابیم و کم کم التزام به عقل یعنی عقلانیت میابیم. از اون طرف هم همین عقل یا عقلانیت به ما میگه که زندگی اجتماعی رو سعی کنید به هم نخوره، به هم نریزه. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دیگه از این به بعد از عقل ارسطو میان بیرون و به طور کلی متفکران رو میگم که همشون این دوتا ویژگی رو برای انسان قائلن. چون همینطور که عرض کردم در باب اینکه ما انسان‌ها چه ویژگی‌های مشترکی داریم، الا ماشاءالله انسان‌شناسان دیدگاه‌های متفاوت دارن، ولی این دوتا ویژگی رو که ارسطو گفته همه قبول دارن. دیگه در ویژگی سوم و چهارم اینوش با هم اختلاف دارن. حالا این دوتا وقتی به هم منظم میشه، به نظر فیلسوفان دو تا نتیجه برمیاد و اون که هیچ انسانی یعنی هیچ حیوان اجتماعی عقلانی نمیتونه دو تا چیز رو نخواد، یکی عدالت و یکی آزادی. نمیشه شما هم انسان عقلانی باشی، حیوان عقلانی باشی و هم اجتماعی باشی، الا اینکه چاره ای نداری که باید خواستار عدالت باشی و آزادی، عدالت به جهتی و آزادی به جهت دیگه. این که عدالت به چه جهتی و آزادی به چه جهتی رو اینو با این مثال اول روشن بکنم. گفتن که و معمولاً فیلسوفان از این مثال استفاده میکنن، گفتن که جوجه تیری ها وقتی در سرمای سخت گیر میکنن در فصل زمستان، هر جوجه تیری به غریزه اینو میفهمه که اگر بخواد تنهای گوشه‌ای وایسه سرما یخ میزنه. وقتی که جوجه تیغی ها به صورت غریزی، این خارپشت ها یا جوجه تیغی ها به صورت غریزی میان دایره تشکیل میدن و تو این دایره های متحد المرکز دور هم جمع میشن. وقتی دور هم جمع میشن گرمای تنشون چنانه که همه را از این که از سرما بمیرن نجات میده. هرچی نزدیکتر بشن به هم این گرما عملش رو بیشتر انجام میده، یعنی بیشتر حفظشون میکنه. اما از اون طرف هم اگه هرچه نزدیکتر به هم بشن و بخوان خیلی نزدیک ادامه بدن، تیغشون تو بدن یک دیگر میره. بنابراین این وسط باید یه تعادل رو حفظ کن. هم ما باید جوجه تیغی هم باید به هم نزدیک بشن که بقا داشته باشن و هم اونقدر نزدیک نشن که تیغ این تو بدن اون فرو بره، تیغ اون تو بدن این فرو بره. یه تعادلی بین این دو تا باید ایجاد بشه. عدالت کار اول رو میکنه، آزادی کار دوم. عدالت وقتی در یک جامعه باشه جامعه باقی میمونه، یعنی اون کار اول رو میکنه. عدالت حمایت میکنه از وجود جامعه. وقتی عدالت نباشه جامعه از هم میپاشه. بنابراین عدالت ما رو چه میکنه؟ حامی یک دیگر میکنه. اما آزادی هم میگه که اما از یه حدی جلوتر نیاد، وگرنه به من سیخ میزنی. اگه میخواد زندگیم سر جاش بمونه دیگه زیادم به من نزدیک نشو. یعنی حریم خصوصی من رو رعایت کن. البته وقتی من حریم خصوصی تو رو رعایت میکنم، تو هم باید حریم خصوصی من رو رعایت بکنی، و این یعنی آزادی. نهایت به اینجا برسیم که عدالت کیان اجتماعی ما رو محفوظ نگه میداره و آزادی میگه هر کسی در زندگی خصوصیش آزاده، مگر اینکه به اون عدالته چه کرده باشه؟ لطمه زده باشه. به عدالت لطمه زدن یعنی ظلم کردن به دیگری، یعنی خار من تو تن تو بره یا خار تو تو تن من بره. بنابراین ما نمیتونیم انسانی باشیم که هم عقلانیت داره و هم اجتماعیت و عاشق عدالت نباشیم، و نمیتونیم عاشق آزادی نباشیم. عدالت و آزادی دیگه برمیخیزد از ازدواج عقلانیت و اجتماعیت. وقتی دو تا با هم ازدواج میکنن، دو تا فرزند ازشون بار میاد، یکی عدالت و یکی آزادی. بنابراین هممون شخصیت و منشهای بسیار متفاوت داریم، ولی هممون همسویمون از اینه که همه خواستار عدالتی و همه خواستار آزادی. هممون چون انسانی عدالت رو میخوایم و هممون چون انسانی آزادی رو میخوایم. خب بنابراین بذارید سبک زندگی هامون همچنان متفاوت بمونه، بذارید اون پنج تا عاملی که شخصیت و منش همه ما رو با هم متفاوت میکنه همچنان متفاوت بمونه، ولی بدونید که ما انسانی و هر چی درش مشترک نباشیم، لااقل در عقلانیت و در اجتماعیت مشترکیم، و این عقلانیت و اجتماعیت وقتی با هم آمیزش میکنن، دو تا فرزند مطلوب بر ما بار میرن. ما همه مطالب عدالتی و همه مطالب آزادی. حالا این که عدالت اقتضاش چیه و آزادی اقتضاش چیه، اینه من که الان میخوام وارد بحثش بشم، یادداشت کردم که برای دوستان بگم، ولی وقتی دوستان خیلی میگم که عدالت اقتضاش چیه و آزادی اقتضاش چیه. عدالت سه اقتضا داره و آزادی هم دو اقتضا داره. این هم دیگه شرح نمیدن، ولی برای که بعضی از دوستان ممکنه علاقه من شده باشن به ادامه وقت فقط اشاره میکنم، چون شرحش هم باز وقت میخواد. وقتی عدالت وجود داشته باشه، سه تا اقتضا داره در جامعه. اگه جامعه بخواد جامعه عادلانه باشه، باید این سه تا رو بپذیره. یکی این که آنچه به ذوق و سلیقه مربوط میشه و حق و باطل درش معنا نداره، باید بذارن ذوق و سلیقه همه وجود داشته. یعنی ببینید وقتی که شما میگید من سیب رو بیشتر از موز دوست دارم و من میگم من موز رو بیشتر از سیب دوست دارم، حق با کدوممونه؟ کدوممون بر باطلی؟ اینجا اصلا حق و باطل وجود نداره، ذوق و سلیقه حق و باطل نداره. تو که سیب رو بیشتر از موز دوست داری، سیب رو بیشتر از موز دوست داری؟ منم که موز رو بیشتر از سیب دوست دارم، موز رو بیشتر از سیب دوست دارم. نه تو دلیل داری بر ادعای خودت، نه من دلیل دارم. چرا؟ چون اصلا ذوق و سلیقه حق و باطل نداره، و جایی که حق و باطل نیست و صدق و کذب نیست، اینجا دیگه اصلا من به حال خودم باید باشم، تو به حال خود، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، لکن دین کن ولی دین. پس چرا؟ چون اگر سلیقه تو رو بر سلیقه من ترجیح دادن، به من ظلم کردن، و اگر سلیقه من رو بر سلیقه تو ترجیح دادن، به تو ظلم کردن. و عدالت اقتضاش اینه که هیچ ظلمی وجود نداشته باشه. پس اولین اقتضای عدالت اینه که هر چیزی را که عالمان انسان شناس تشخیص دادن که از مقوله ذوق و سلیقه است، حق نداره کسی ابراز ذوق و سلیقه من جلوش بگیره یا ابراز ذوق و سلیقه تو رو جلوشو بگیره، چون ذوق و سلیقه ها کاملا مستهم، نه یکیشون حقه نه دیگری باطله. هممون به لحاظ ذوق و سلیقه ها با اینکه هزار اختلاف در ذوق و سلیقه داریم، ولی هممون به یکسان حق داریم که ذوق و سلیقه خودمون رو اعمال کنیم. هر چه علوم انسانی اثبات کردن که از صنف ذوق و سلیقه است و درش صدق و کذب وجود نداره، حق و باطل درش وجود نداره، اینجا باید همه ما بتونیم آزادانه اینا رو اعمال کنیم. اگر یکی مونه جلو به اعمال ذوق و سلیقه رو گرفتن، ظلم کردن به ما. این یک. دوم، اگر اموری هست که حق و باطل داره، ما میدونیم حق و باطل داره، اما هنوز وضع بشر به جایی نرسیده که بفهمه حقش کدومه باطلش کدومه. شما الان اون مثالی که در سیب و موز زدم رو بیاید مقایسه کنید با یه مثال دیگه که خودتون میبینید حق و باطل داره. اگر من بگم که مثال میزنم، اگر من بگم که در یه کهکشانی که 50,000 سال نوری با ما فاصله داره، 100,000,000 سال نوری با ما فاصله داره، اکسیژن وجود داره، و شما بگید خیر اکسیژن وجود نداره، این آیا حق و باطل در کار هست یا نه؟ حق و باطل داره. خیر، یا اکسیژن وجود داره یا اکسیژن وجود نداره. نمیتونه که نه وجود داشته باشه نه وجود نداشته باشه، یا هم وجود داشته باشه هم وجود نداشته باشه. پس این با اون ذوق و سلیقه قسم اول فرق کرد. بالاخره در اون کهکشان یا اکسیژن وجود داره یا اکسیژن وجود نداره. بنابراین یا من حق میگم و تو باطل، یا تو حق میگی و من باطل. اما کدوممون حق میگی و کدوم باطل؟ هنوز فیزیک به جای نرسیده که بتونه بگه حق با ایشونه یا با توه. پس اینجا مواردی است که نه، حق و باطل هست، ولی هنوز وضع علوم و معارف بشری به جایی نرسیده که بفهمه حق با اینه و او بر باطله، یا حق با اینه و این بر باطله. در اینجا هم همه ما باید بتونیم چیکار بکنیم؟ طبق اون چیزی که گمان میکنیم زندگی بکنیم، چون هنوز ترازوش پدید نیومده. فرض کنیم، مثال بزنم، فرض کنید یه زمانی در زندگی بشر بوده که ترازو وجود نداشت. حالا دو تا تکه سنگ می‌ذارم تو دو تا دست شما، میگم این سنگین‌تره یا این؟ ترازو وجود نداره. من میگم این دست راستی سنگین‌تره. می‌ذارم تو دست شما، میگم تو این دو تا سنگ سنگین‌تره، میگی دست چپی سنگین‌تره. بالاخره حق با کدوم ماست؟ با یکی از ماست. ولی چون هنوز ترازو اختراع نشده بود، نمیفهمیدیم که حق با اونه که میگه دست چپی سنگین تره، یا حق با اونه که میگه دست راستی سنگین تره، چون ترازو ابداع نشده بود. اون زمانی که ترازو ابداع نشده بود، باید اون که میگه دست راستی سنگین تره بر اساس اون زندگیش ادامه بده، اون هم که گفته دست چپی سنگین تره، اون هم باید بر اساس اون زندگیش ادامه بده. عدالت اقتضا میکنه که اگر حق و باطلی هم در کار هست، ولی ما نمیدانیم الان در وضع کنونی نمیدونیم، ممکنه 1,000 سال دیگه ترازوش به دست بیاریم، 2,000 سال دیگه ترازوش به دست بیاریم، ولی حالا که نمیتونیم بدونیم حق با حسن یا با حسین، باید بذاریم حسن زندگیشو بکنه بر اساس رأی خودش، حسین هم زندگیشو بکنه بر اساس رأی خودش. اینم افتضای دوم عدالت. و اما افتضای سوم عدالت چیه؟ اینه که اگر ویژگی و همه اینا رو اگه شما فکر بکنید، من فرصت ندارم، وقت میفهمید که چقدر جامعه ما مثلا الان جامعه ظالمانه و غیر عادلانه‌ای ها، ذوق و سلیقه ها بعضشون حاکم شدن، بعضشون بی‌جهت شدن، در واقع تفکیک شدن. اونجاهایی هم که نه، ذوق و سلیقه نیست، حق و باطلی وجود داره، ولی هنوز علم نرسیده به این که حق با کدومه و باطل با کدوم. اونجا بعضی از اینها که معلوم نیست حق باشون باشه یا نباشه حاکمن، بعضی که معلوم نیست حق باشون باشه یا نباشه بیجهت محکوم. و اما مورد سوم، مورد سوم عدالت اقتضا میکنه که اگر تو ویژگی داری که در داشتن این ویژگی علم و اراده خودت هیچ دخالتی نداشته، سر سوزن علم خودت در داشتن این ویژگی دخالت نداشتی، اراده خودت هم دخالت نداشتی، یعنی یک بار دیگه اداره این ویژگی هستی، داری این ویژگی. اگر ویژگی در تو هست که علم تو و اراده تو در این که اون ویژگی رو داری هیچ دخالتی نداشته، اون ویژگی باید برای تو نسبت به کسان دیگری که اون ویژگی رو ندارن، نه برای تو باید امتیاز ایجاد بکنه، نه محرومیت. عقل نمیگه، عدالت نمیگه. عدالت میگه اگر تو ویژگی داری که واقعا دست خودت نبوده، علم و اراده تو دخالتی نداشتی در این ویژگی، یه بار دیگه این ویژگی رو داری، باید برای تو نسبت به بقیه کسانی که این ویژگی رو ندارن برای تو امتیازی نباید ایجاد بکنه، البته محرومیتی هم نه، باید جمع کنه. این افتضای عدالت. یعنی من که دست خودم نبود که با علم و اراده خودم مرد نشدم، مذکر نشدم، اون خانومم با علم و اراده خودشون که زن نشدن، مؤنث نشدن، پس من که مردم باید نسبت به زنان هیچ امتیازی نداشته باشم، هیچ محرومیتی. و زنها هم خودشون که انتخاب نکرده بودن زن بودنشون، بنابراین زن بودنشون برای ما مردان که زن نیستیم نباید برای اونا محرومیت ایجاد بکنیم و نمیشه. درسته؟ رنگ پوست هم همینجوره. من که خودم رو سفید پوست نکردم یا زرد پوست نکردم یا سیاه پوست نکردم یا عرض کنم که سرخ پوست نکردم، من یه بار دیدم من سفید پوستم، اونم که در مکزیک زندگی میکنه دیگه سرخ پوسته و اونم که در ژاپن زندگی میکنه دیگه زرد پوسته، پس پوست سفید من نباید برای کسانی که سفید پوست نیستن برای من نسبت به اونا امتیازی ایجاد بکنه، البته نباید محرومیت اینجا، من نباید محروم تر از اونا باشم و نه ممتاز تر از اونا باشم، چون من که دست خودم نبوده. و به همین ترتیب مگه پدر و مادرمون ما خودمون انتخاب میکنیم؟ پس من یک بار دیدم دارای این پدرم و دارای این مادرم، نباید این که دارای این پدرم و دارای اون مادرم نسبت به کسانی که نه پدرشون پدر منه و نه مادرشون مادر من، نباید نسبت به اون من امتیازی پیدا کنم و نه چی؟ و نه محرومیتی. و این بی معنیش چیه؟ معنیش اینه که عدالت اقتضا میکنه که در اموری که علم و اراده بشر دخالت ندارن همه انسان ها در اون امور با هم چی باشن؟ برابر باشه. درسته؟ و این لب مفهوم حقوق بشر. مفهوم حقوق بشر معناش اینه که هر ویژگی ما آدمیان داریم که علم و اراده خودمون در داشتن یا نداشتن اون ویژگی هیچ دخالت نداره، در اون امور همه انسان‌ها با هم چه برابرن. بنابراین انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند، یعنی در اون اموری که علم و اراده ندارن نباید این امور موجب امتیازشون بشه و نباید. بنابراین من اگر روزی دیدم که من پسر رئیس جمهورم، پسر رئیس جمهور یا پسر رهبر کشور نباید برای من امتیاز ایجاد کنه. درسته؟ البته محرومیت هم نباید ایجاد بکنه، ولی محرومیت آسوده خاطر باشه، ایجاد نمی‌کنه. اما امتیاز نباید. خب این سه تا اقتضای عدالت. اقتضای عدالت اینه که ذوق و سلیقه ها که حق و باطل درشون نیست همه محترمن. اقتضای عدالت اینه که جایی هم که حق و باطل هست ولی هنوز علوم بشری اونقدر پیشرفت نکردن که بفهمن مصداق حق اینه یا اونه و هنوز احتمال داره حق با تو باشه یا با من که با تو مخالفم، بازم هر دومون باید بتونیم اعمال نظر کنیم، بتونیم تو زندگی اجتماعی دخالت کنیم و کسی ما رو مجبور نکنه که دست از حرفم بردارم. چرا؟ چون ممکنه مجبورم کنیم دست از حرفم بردارم بدون اینکه دلیل داره، چون گفتم که هنوز به دست نرسیم. بله، اگر فهمیدیم آب ترکیب مولکولیش H2O، فقط دیگه باید کسانی که قائلن آب ترکیب مولکولیش H2O بتونن قانون بنویسن. یه کسی که ترکیب مولکول آب و H2O نمیدونه دیگه نباید قانون بنویسه، شکی نداره. اما تا وقتی که بفهمیم. و اقتضای سوم عدالت هم اینه که اگر در چیزی علم و اراده من دخالتی نداره، من باید نسبت به کسانی که اون چیزی رو ندارن هیچ امتیاز متحمل نشم و هیچ عرضم کنم که محرومیت هم متحمل نشم، نه بر من امتیازی میاره نه محرومیتی. خب حالا شو بر اساس این ستا بیاید ببینید که هم قوانین ما و هم نحوه اجرای قوانین ما چقدر عادلانه هست و چقدر عادلانه نیست. اما آزادی هم دو اقتضا داره. نت میکنید که اون دوتا هم فقط اشاره بهش بکنم، اگر چه وقتی هم اشاره کردم باز هم مفصل گفتم. اقتضای اول آزادی اینه، اقتضای اول آزادی اینه که اگر قانون یا پذیرفتن که بر زندگی اجتماعی من حاکم باشه، دیگه اون قانون که بر زندگی اجتماعی من حاکمه رو التزام بشه. چرا؟ چون اگه التزام نداشته باشن کمابیش دارن به آزادی بقیه شهروندان لطمه میزن. پس آزادی اقتضاش اینه که اگر در جامعه زندگی میکنم که قوانین اون جامعه رو پذیرفتم، دیگه تخطی نکنم. چون اگه تخطی کردم، با تخطی خودم از اون قانون دارم به حقوق 1، 2، 3 انت شهروند دیگه دارم چه میکنم؟ دارم لطمه میزنم. یا تو بیاد که جوجه تیغی ها نباید تیغاشون تو بدن یک دیگر ده. این یک. و دوم هم اینه که آزادی اقتضاش اینه که هر چه قانون به اجازه میده بتونی انجام بدی، ولی هر چی که قانون به اجازه میده خودت به خودت اجازه نده انجام بدی. این مطلب خیلی مهمه و ما باید بهش توجه کنیم. ببینیم مثال باشون بزنم. آزادی بیان، من فکر میکنم حق هر انسانی است که آزادی بیان داشته باشه. درسته؟ هر انسانی باید آزادی بیان داشته باشه، این شکلی نداره. اما آیا آزادی بیان یه حق یا یه وظیفه است؟ یعنی آیا من حق دارم بیان بکنم آراء خودم را یا وظیفه دارم بیان بکنم؟ حق دارم و حق رو میشه ازش استفاده کرد و میشه ازش استفاده نکرد. وظیفه که نیست. گفتیم حق آزادی بیان دارم و اگه حق آزادی بیان دارم یعنی حق دارم که از بیان آزاد خودم استفاده کنم و حقم دارم که استفاده نکنم. اگه میگفتن وظیفه آزادی بیان داری، خب حتما باید آراء خودم رو بیان میکردم. اما میگن حق آزادی بیان داری، یعنی میتونی برای آزادی بیان رو استفاده بکنی، میتونی استفاده نکنی. اگه من گفتن که باید این آبو بخوری، باید بخورم. اگه گفتن حق داری آب رو بخوری، یعنی اگر خواستی از حق استفاده کن و آب رو بخور، اگر نخواستی از این حق استفاده نکن و آب رو نخور. خب حالا اقتضای دوم آزادی که اگر قانون به من گفت تو آزادی بیان داری، معنیش اینه که میتونی بیان بکنی، میتونی بیان نکن. اما چون حقه، چه باید از این حق استفاده بکنی یا که نکنی؟ اینجا دیگه باید به اخلاق برگرد. بگی اگه سخنی که میخوام بگم استدلالی براش دارم بگم، و اگر استدلالی براش ندارم باری که قانون بهم حق داده که بگم، ولی خودم جلوی خودم چیکار کنم؟ بگیرم. این خیلی مهمه. خیلی به نظر من باید توجه بکنیم که اگر قانون به من حق آزادی بیان مثلا داد، به من گفته میتونی عقایدتو بگی میتونی نگی، پس هم میتونم بگم هم میتونم نگم. حالا کی بگم کی نگم؟ وقتی که از اخلاق میم، از قانون میم جانب اخلاق. اخلاق به من میگه که فلانی این عقیدهی که داری اگر استدلال طبیعی به سودش داری بگو، اگر استدلال طبیعی نداری باید که عقیده خودت اینه ولی نگو. چرا؟ چون اگر استدلال طبیعی نداشته باشم و بازم بگم، ممکنه عقیده من غلط باشه ولی شما تأثیر چی بگذاره؟ منفی بگذاره و باز دوباره در واقع این با تیپ من وارد بدن شما شده. بنابراین اقتضای دوم آزادی اینه که من آنچه را که آزادم انجام بدم، وظیفه خودم ندونم انجام بدنش، بگم آزادم انجام بدم. حالا کی انجام میدم و کی انجام نمیدم؟ اون وقت چه هست؟ اون وقت وقتی که اخلاقم به اجازه بده. وگرنه همه آدمیان، چه اونایی که برای عقایدشون دلیل دارن و چه اونایی که دلیل ندارن، قانونا حق دارن حرفشون بزن، هیچ شکلی. اما خود من باید به وجدان اخلاقی رجوع کنم، بگم اینجا یه عقیده‌ای دارم که دلیلی به سودش ندارم. خوبه اینو نگم چون ممکنه خطا باشه و بعد تأثیر منفی روی شهروندان جامعه هم بگذاره، روی بنی‌نوع هم بگذاره. خب اینها هر کدامش تفصیلش واقعا مطالبی میخواد که الان دیگه واقعا توانش ندارم بگم، وقت شما هم بیش از حد نباید بگیرم. حالا می‌خواستم اینو بگم که همیشه بکوشیم که همه سبک زندگی ها وجود داشته باشن، اما در این حال بیاید روی مشترکاتمون که عدالت و آزادیه با هم وفاق داشته باشیم. هممون با هر دینی، با هر مذهبی، با هر کیشی، با هر آیینی، با هر ایدئولوژی، با هر اسمی، هر مکتبی، هر مسلکی، هر مشربی، هر مرامی داریم، هر سبک زندگی داریم، همش محترم سر جاش باشی، اصلا من تعطیل نکنید به خاطر سبک زندگی من، سبک زندگی خودتون رو، منم به خاطر سبک زندگی شما سبک زندگی خودم تعطیل نمی‌کنم. اما هممون عقلانی و اجتماعی، و چون عقلانی و اجتماعی باید دنبال عدالت و آزادی باشیم. عدالت و آزادی همه ما ایرانیان را، همه انسان‌ها را با هم چه می‌کنه؟ متحد می‌کنه. امیدوارم که سر سوزنی وقتی عدالت خواهیم یا آزادی طلبی هیچ وقت باعث نشین که سبک زندگی های مخالف ما تعطیل بشن یا به محاق بیفتن یا فراموش بشن و یا بدتر از همه اینها سرکوب بشن. بسلام.
خیلی 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 خی